این رفتار رفتار مناسبی نیست.
بله.
بنابراین میان یک رفتار مقابله انجام میدن بر اساس رفتار اون آدم.
درسته.
دقت میکنید. بنابراین تهش در واقع سیکلی به وجود، یک چرخه معیوبی به وجود میاد که هر چقدر اون طرف اون رفتار خودش رو پافشاری میکنه، افراد هم رفتارهای مقابله‌ای رو پافشاری میکنن.
در واقع یه جور لجبازی صورت میگیره.
یه جور لجبازیه. خب خانواده‌ای که درش لجبازی وجود داره، در واقع داره خشم موج میزنه. ارتباطه بر اساس تفکر نیست، بر اساس خشمه، بر اساس نمیدونم هیجانات از این جنسه. بنابراین وقتی که آدم ها از اون خشم در واقع دارن با هم دیگه برخورد میکنن، قاعدتا مسئله ای رخ نمیده و من در واقع صورت مسئله درست مشخص نمیشه. انقدر پیش در پیش میشه که ما خیلی وقتا میگیم مثل لایه های پیاز میمونه. شما همینجور به هی لایه رو باز میکنید، باید به یه لایه دیگه میرسید. حتی در درون یه خانواده دو سه نفر هم یه اتفاق ممکنه بیفته و اینجا باعث میشه که اصل موضوع و اصل مسئله اصلا مشخص نشه. باید حتی وقتی اصل موضوع مشخص نمیشه، در واقع تفکر درستی هم صورت نمیگیره و تصمیم درستی هم در واقع ساخته نمیشه. در نهایت خانواده میبینید که دائما در حال در واقع هیجانات منفیه و هیچ کارایی ممکنه نداشته باشه و در واقع انرژی های افراد در این خانواده صرف اون در واقع اون هیجان منفیه میشه، صرف اون خشمه میشه و در نهایت میبینی که عملکرد خانواده به شدت افت میکنه.
یعنی یه جوری خانواده انگار از هم گسیخته میشن، بعد بینش اون وحدت وجود نخواهد داشت، اون گرمی وجود نخواهد داشت و دیگه در واقع ما اون تصمیمات درستی که به قول شما باید صورت بگیره اتفاق نمیفته. ولی
دقیقاً همینطور.
دقیقاً. ولی دیدین بعضی وقت، حالا زمانم زیاد نداریم، کمتر از 3 دقیقه، میخوام فقط خیلی خلاصه و مختصر اینو بفرمایین، بگین که در خانواده‌ای هم که بعضی ها فکر میکنن که خیلی داناتر از بقیه هستن، ایشون از همه بهتر میدونه، تجربهش بیشتره و اونه که در واقع بعد در رأس همه تصمیمات باشه، واقعا این تفکر رو باید چه کارش کرد؟
ببین حالا خیلی نمیشه قاطع آره. این حرف رو زد، اما آدمی که در اکثر مواقع معتقده که من از دیگران بیشتر میفهمم و بهتر میفهمم، قاعدتا اگر ملاک های دیگه هم در کنارش وجود داشته باشه، ممکنه این آدم مشکل شخصیتی داشته باشه.
درسته.
یکی از ملاک های ساده و سهل الوصول افرادی که مشکل شخصیتی دارن، عدم انعطاف پذیری اونهاست.
بله.
خب ممکنه که مثلا من نوعی به فرض مثلا دکتر روانشناسم باشم، فرض کن استادم باشم، ممکنه که یه جاهایی رو من بهتر بفهمم. درست. اما به این معنی نیست که چون من یه همچین در واقع القابی رو دارم یا همچین تحصیل رو دارم از دیگران بیشتر میفهمم و بهتر میفهمم. حتی در درون خانواده خود من شخصا خانم بارها شده که فهمیدم مثلا پسر من از من بهتر میفهمه.
در بعضی از البته حالا موارد.
در بعضی از موارد. خب این بنابراین اگر من پیش فرضم این باشه چون من سنم بیشتره، تحصیلات این در واقع
تجربه‌ام بیشتره،
تجربه‌ام بیشتره، پس بیشتر میفهمم، این در واقع یک تفکر نادرسته.
درسته.
اما اگر این تفکر تکراری باشه، یعنی همیشه من اینجور فکر بکنم، به احتمال زیاد من یه آدم بیماری هستم، آدمی هستم که در واقع مشکل شخصیتی دارم.
بسیاره.
آدمی که همیشه فکر میکنه نسبت به بقیه بیشتر میفهمه و درستر میفهم.
به نکته خیلی خیلی خوب اساسی شما اشاره کردیم، ممنون، سپاسگزاریم. فرصت دیگری هم نداریم، اگر که حالا برای نکته پایانی، صحبت پایانی شما جمله‌ای دارید در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. ببینید یک خانواده مهمترین ملاک سلامتش اینه که بین اعضای خانواده ارتباط وجود داشته باشه و این ارتباط یه ارتباط سیال باشه، یعنی
بله.
خانواده در واقع ویژگی انعطاف‌پذیری درش وجود داشته باشه و
درست.
تصمیمات بر اساس انتفاع در واقع بر اساس انعطاف رخ بدن.
بسیار عالی.
این که یه نفر فکر کنه بیشتر میفهمه و در واقع اون بخواد تصمیم سازی و تصمیم گیری بکنه، این خانواده دچار اذن‌اختلال.
خیلی از شما ممنون، سپاسگزارم جناب آقای دکتر امیدی، روز خوبی داشته باشین. با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار شما. ممنونتونم. خدا نگهدار.
خدا.
بیا بشیم اینجا.
بفهم
کجا بودی؟
من با طرف صحبت کردم،
گفتم که فعلا منتفی قضیه خونه.
آها.
آقا معینم بود
داشتیم باهاش
صحبت می‌کردیم و حالا انشالله اگر به نتیجه رسیدیم کل خانواده هم موافق بودن که سعی می‌کنیم که مزاحمتون بشیم.
منم محیطه طالبی ما آماده کردم.
آفرین. بسیار عالی.
باید خدافظی کنیم از همسایا بیشتر از این مزاحمشون نشیم. ممنون که امروز کنار ما بودین. انشالله که هر جا هستین همیشه حال دلتون خوب باشه. با هم دیگه مهربون تر باشیم. دوستتون داریم. تا فردا. خدا
حافظ.
خدا
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
همه ی تلاش همکاران ما اینه که برای شما خوبان برنامه‌های آموزنده و متنوع تولید و پخش کنند. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
یک هشدار بسیار فوری
طغیان سرخک در ایران.
دکتر سید محسن زهرایی، متخصص بیماری های عفونی و رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت،
در طی این یک ماه گذشته در مجموع حدود 24 مورد سرخک داشتیم در استانهای مختلف کشور. در سال گذشته هم موارد سرخکمون در حد 3 مورد وارده بود. خوشبختانه سرخک بیماری هستش که ما میتونیم به راحتی انشالله کنترلش بکنیم. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که کرونا سبب شده که پوشش واکسیناسیون در همه دنیا آسیب ببینه و ما از مردم عزیزمون خواهش میکنیم همین رو به عنوان یک زنگ خطر و هشدار در نظر بگیرد که اگر فرزندشون واکسیناسیونش تکمیل نیست، در سر وقت برای تکمیل واکسیناسیون فرزندشون اقدام کنند، به مرکز بهداشت درمانی مراجعه بکنند و اونجا راهنمایی بگیرند.
همه با هم باید به فکر سلامت کودکان سرزمین خود باشیم.
با انجام به موقع واکسیناسیون و دریافت واکسن‌های روتین از جمله واکسن MMR در تمامی مناطق این مرز و بوم،
در دوران کرونا از جدول واکسیناسیون فرزندان خود غافل نشوید.
برای حفظ سلامت فرزندان خود برنامه واکسیناسیون آنها را به موقع انجام دهیم.
ایمنسازی کودکان در طول سالهای مختلف زندگی بسیار مهم و حیاتی است.
گوش به زنگ باشید قبل از اینکه اتفاق دیگری بیفتند.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو سلامت و دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
با یه متدولوژی خیلی خوب در حقیقت هسته این سلول ها از بین رفت و پروتئین S روی این سلول ها بیان شد. امیدوار هستیم که این هم یه مسیر جدیدی رو بر روی بشر باز کنیم.
ما دیر زمانی است که در عرصه علم و دانش به دنیا نشان دادیم که می توانیم.
در جهانی که هر روز قدرتمندان ادعای دانایی می کنند، ما امروز یکی از ممتازترین واکسن‌ها را تولید کرده ایم.
خبر خوبی که من قول داده بودم به مردم و امروز میخوام عرض کنم، اونم بهره برداری از فاز اول صنعتی سازی و تولید انبوه این واکسن هست که با ظرفیت 3 میلیون دوز در ماه شروع شد.
یکی از افتخارات ما صنعت داروسازی ماست.
ما با این تجهیزاتی که داره درست میشه میتونیم در ماه میلیون ها دوز واکسن داشته باشیم.
و اکنون با اعلام خود تکایی 95% در حوزه تولید دارو، با پویای اندیشه، در پی خدمتی شایسته.
این مژده رو به مردم شریف ایران بدم که ما انشالله یکی از قطب‌های بسیار مهم تولید واکسن کووید 19 هم در منطقه خودمون خواهیم بود و یکی از صادرکنندگان مهم این واکسن به جهان به عنوان گروهی که با تکیه بر لطف خدا و همت و توانمندی شرکت‌های دانش بنیان و دانشمندان داخلی انشالله به این عرصه هم پا گذاشتیم و توفیق خداوند انشالله همراه خواهد بود.
رونمایی از یک رخداد پزشکی،
یک لحظه ارزشمند برای عرصه بهداشت و درمان کشورمون. دست مریضات میگیم به همه محققان و پژوهشگران و متخصصان.
ما با بلند آوازگی به این مرحله رسیدیم.
توانایی ملی، واکسن ایرانی.
بنهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من. وطن ای وطن، وطن ای وطن.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی.
ساده مثل سلامت.
به نام خدا. دوستان شنونده سلام، امیدوار هستیم که حالتون خوب باشه. اینجا برنامه ساده مثل سلامت هست. دعوت میکنم که این برنامه رو همراهی کنید. در همین ابتدای برنامه گزارش رو میشنویم به اتفاق شما که خانم ملیحه کیان تهیه کردن.
محترم، کسانی که مشغول فعالیت مثل جوشکاری هستن چه مواردی رو باید رعایت کنن که از سلامتشون بتونن محافظت کنن؟
یکی از شغلایی که خیلی اهمیت داره و سلامتیشون در خطره کار جوشکاریه. جوشکاری به خاطر اینکه مستقیم با آتش در ارتباطه، اولا باید ایمنی چشماشون برقرار باشه، بعد برای دستاشون دستکش‌های مخصوص داشته باشن، عینک مخصوص داشته باشن، چون این اشعه وقتی به چشم میخوره باعث میشه که قرنیه چشم آسیب ببینه و در آینده به مشکلات دیگه‌ای دچار بشن و همین باعث میشه که باید ایمنیشون خیلی تامین باشه. اول خودشون باید اینو رعایت کنن. خیلی از جوشکارای ما بعد از یه مدت که میگذره بیناییشون رو از دست میدن، دستاشون میسوزه و فقط هم به خاطر اینه که بی‌احتیاطی کردن در کار. عینکای مخصوص داریم، دستکش‌های مخصوص داریم، اون وقت محیط امن هم باید داشته باشن، چون وقتی جوشکاری میکنن امکان داره این قطره‌های جوش به پاشون بریزه و پاشون از بین ببره، حتی باعث آتش سوزی بشه در کارگاه. خیلی از کارگاه‌ها به خاطر همین احتیاط نکردن باعث آتش سوزی میشه و میلیاردها میلیارد خسارت به انبارها و اموال بیت المال میزنه. رعایت کنن.
بسیار سپاسگزاریم از خانم کیان برای تهیه این گزارش. اما در خصوص همین موضوع قرار هست گفتگوی داشته باشیم با آقای دکتر رضا عزتیان، رئیس اداره خدمات بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. من هم خدمت سکا خانم، همکاران گرامیتون، همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
بله آقای دکتر عزتیان، در ارتباط با سلامت جوشکاران، این گزارشی هم که تهیه شده بود در همین خصوص بود، معمولا چه مسائلی باعث میشه که به نوعی سلامت جسمی و یا روانی جوشکاران در محیط کارشون در معرض خطر قرار بگیره؟
متشکرم. خب باید ببینیم که در حوزه بهداشت حرفه‌ای عوامل زیان‌آور خطری که بیشتر متوجه جوشکارا هستن کدوم‌ها هستن. یا خیلی ساده‌تر بگیم، بهترین راه اینه که ببینیم جوشکارا از چه عوارضی معمولاً شکایت دارن، به ویژه اون دسته از جوشکارایی که تازه کارشون رو شروع می‌کنن، ابتدای کارشون هست، از ناراحتی‌های چشم، سوزش، خارش، قرمزی و یا همین شرایط بر پوستشون ابراز گله و شکایت دارن و البته در ادامه سرفه و یا به عنوان مثال برخی ناراحتی های تنفسی از جمله عوارضیه که باعث ناراحتی جوشکاراست.
تیه چه مدتی براشون ممکنه ایجاد بشه؟ دراز مدتی یا در همون هفته های اول میتونن این رو احساس کنن؟
میتونم پاسخم اینطوری باشه که هم در کوتاه مدت میتونه معلوم بشه هم در دراز مدت. در کوتاه مدت خب فرد میتونه ابراز نارضایتی بکنه، ابراز گله و شکایت بکنه از این شرایطی که فرض کنید که هوای تنفسی خوبی نیست، ممکنه با سرفه های ساده ای همراه باشه یا خارش و سوزش شبانه ای، اما تأثیرات قوی اون مسلمه که نیازمند مواجهه های طولانی است و در دراز مدت خودش رو نشون میده. اصولا یک جمله رو شما به خاطر داشته باشید که بیماری های شغلی و یا ناراحتی های ناشی از شرایط کار در دراز مدت خودشون رو نشون میدن.
بله.
و یکی از نکات نامناسبش اینه که وقتی این ناراحتی ها خودشون رو به صورت یک بیماری نشون میدن، اصطلاحاً کار از کار گذشته، یعنی بازگرداندن سلامتی دیگه به این سادگی میسر نیست.
نیست
و از مواقع اصلا میسر نیست.
متشکرم از شما شنوندگان گرامی، برنامه ساده مثل سلامت رو میشنوین. اگر سوالی داشتین از طریق شماره پیامک 3102 به اطلاع ما برسونین. اگر هم نظری درباره این برنامه کوتاه دارین با شماره 162 تماس بگیرید. آقای دکتر، در بخش قبلی صحبت‌های خودتون به عوارض شغلی در گروه شغلی جوشکاران اشاره کردین، اما برسیم به این که چطور میشه از این مشکلات تنفسی و پوستی جلوگیری کرد؟
خب شما فقط به دو دسته از این ناراحتی ها اشاره کردید،
ممکنه بیشتر باشه.
پوستی، بله، تعدادشون خیلی بیشتر از اینه، اما من اگر بخوام به همین دو دسته اکتفا بکنم، ببینید اول برمیگرد به پرتوها. این پرتوهایی که در فرایند جوشکاری ایجاد میشه، اینها میتونه ناراحتی هایی به ویژه چشمی ایجاد بکنه و دلیلش هم پرتوهای یووی پر انرژی و مادون قرمز یا همون آی آر هستن. بنابراین اگر شما از محافظها و عینکهایی که به طور مشخص برای اون جوشکاری توصیه شده استفاده بکنید، میتونید سلامتی چشم رو و همچنین پوست صورتتون رو در برابر تشعشعات حفظ بکنید. اما در مورد بیماری های تنفسی حاصله، ببینید معمولا این عمل جوشکاری در یک پست های کاری انجام میپذیره، یا بهتر بگم باید انجام بپذیره، یعنی میز کاری وجود داشته باشه که به تهویه موضعی مجهز باشه. این باعث میشه که اون بخارات، گازها، فیومها که در فرایند جوشکاری آزاد میشن، در همون محل آزاد شدن بلعیده بشه و ربایش بشه توسط سیستم تهویه و از محیط کار جوشکار خارج بشه و امکان پیدا نکنه که وارد سیستم تنفسی جوشکار بشه.
استفاده از ماسک توصیه میشه؟
ببینید معمولا لوازم حفاظت فردی رو برای دراز مدت ما توصیه نمی کنیم.
بله.
بلکه ما باید خود فرایند رو اصلاح بکنیم که این آلودگی ایجاد نشه.
لوازم
حفاظت فردی برای کاربردهای مقطعی و کوتاه مدته، ولی خب به هر حال استفاده از این لوازم حفاظت فردی، این ماسک ها هم بله میتونه توصیه بشه، میتونه بخشی از جریان کار باشه، ولی اصل حرکت اصلاح فراینده.
آقای دکتر عزتیان، فرض رو بر این میگیریم که جوشکار در حین کار دچار سوزش میشه و پوستش دچار آسیب میشه، در اون لحظه باید چیکار کنه؟ اولین اقدام،
خب یکی از احتمالاتی که برای این حالت وجود داره پرتاب گدازه هایی که از جوشکاری حاصل میشه، این میتونه باعث سوزش بشه. خب اگر باز هم تکرار میکنم، اگر اون شیلد یا محافظ وجود داشته باشه، احتمال بروز این خطر رو به خیلی زیاد پایین میاره، ولی بسته به این که حالا اون سوزش یا اون حادثه که رخ داده چقدر میتونه سنگین باشه، آیا این سوختگی سطحیه یا عمیقه. خب هر کدوم از این دوتا شرایط خاص خودش رو داره.
بله.
ولی شسته ما فرض رو بر این بذاریم که معمولا این تیپ سوختگی، یعنی پرتاب ذرات، نمیتونه سوختگی های خیلی شدیدی ایجاد بکنه. شستن با آب و صابون معمولا میتونه دوای خوبی برای مراحل اولش باشه، اگر این پرتاب چشم باشه و اگر بخشی از این هنوز تو چشم وجود داشته باشه، بهتره که بدون اینکه دست بزنن و یا اینکه مثلا از جریان شدید آب استفاده بکنن، اون رو صرفا به پانسمان خیلی ساده، مثلا یک دستمال کاغذی روش بگذارن و به پزشک مراجعه کنن برای اینکه اون احتمالاً جسم خارجی که ممکنه در چشم باشه رو سریعا خارج بکنن.
بسیار تشکر میکنم از نکات کلیدی شما آقای دکتر عزتیان برای قشر جوشکار جامعه‌مون.
سپاسگزارم از برنامه خوب شما. امید که در ارتقای فرهنگ بهداشت کار نیروی کار به ویژه جوشکارها مفید فایده واقع شده باشه.
شنوندگان گرامی از شما هم تشکر میکنیم. ساده مثل سلامت به پایان رسید. خدا نگهدار. زندگی همه ما پر از فراز و نشیبه، اما چقدر خوبه که عاشقانه زندگی کنیم و لحظات خوب رو برای خودمون رقم بزنیم.
دیوانه جان از هوایت لبریزم، دیوانه جان بی تو قطعا پاییزم، احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست، دیوانه جان چشم تو راهم را بست، دیوانه جان جز تو اصلا راهی هست، شاید توی آخرین رویا، شاید باید تو هم عشق را باور کنی، باید شاید این دنیاست که میخواد چشم تو به خواب من آید، زمم از دنیا توی شاید
در فصل گرما باید بیشتر مراقب خودمون باشیم. همونطور که سرما مشکلاتی رو برای ما ایجاد میکنه، گرما هم میتونه باعث گرمازدگی و حتی حالت کما بشه، به خاطر اینکه وقتی فرد گرمازده‌ای رو در محلی گرم در مدت طولانی قرار بدیم، این فرد ممکنه که آب بدنش رو به طور کامل از دست بده و خطراتی شامل حالش بشه. پس مواظب آب و الکترولیت‌های بدنتون باشید با خوردن مایعات مناسب و خنک. البته خیلی خنک هم نباید باشه. بخش کوتاهی رو بشنویم.
از ما گفتن بود. دل دادم بر باد، بر هر چه باد آباد، مجنون تر از لیلی، شیرین تر از فرهاد. به نام خدا. سلام، هادی اسدی هستم. این روزها تنور آسمان در کشورمون روز به روز گر میگیره و فتیله خورشید در آسمان بالا و بالاتر میره. در طول روز چه مدت زیر آفتاب هستید و برای جلوگیری از گرمازدگی چی کار میکنید؟
شاید حدود حداقل 3-4 ساعت.
دکتر کمال بصیری، متخصص طب اورژانس.
پیشگیری از گرمازدگی و شروع علائم این شکلی یعنی ما بتونیم املاح و آب بدنمون رو حفظ کنیم، یعنی قبل از اینکه بدنمون بی آب بشه آب بنوشیم، حتی قبل از اینکه احساس تشنگی کنیم.
بازار شربت‌های خنک در روزهای گرم خیلی داغه.
بله، شربت سکنجبین، شربت‌های اصیل ایرانی سالیان طولانی خدمت داره که تابستان هوا که گرم میشه مردم به خاطر تشنگیشون رو به خاطر کم بکنه مصرف میکنن. معمولا
چیزایی که به عنوان شربت و اینا هست در تخصص من نیست، قاعدتا راجع به طب سنتی خیلی اطلاعات ندارم، ولی اینقدر میدونم که مصرف کربوهیدرات ها یعنی چیزهای شیرین نسبت به پروتئین ها ارجح هستش، یعنی میتونن که چیزهای شیرین رو استفاده بکنن، باعث جلوگیری از گرمازدگی میشه. یه مسئله دیگه، هر وقت احساس خودشون گرما کردن میتونن که وارد سایه بشن، از آفتاب دور بشن، لباسهای روشن گشاد بپوشن که راحت هوا در داخلش بتونه عبور و مرور داشته باشه، اون تبخیر رو تسریع بده. و همچنین اگر که سری از افرادی که در معرض خطر هستن اونایی هستن که اینا داروی اعصاب استفاده میکنن،
از گرمازدگی و علائمش برامون بگید.
مثل تهوع استفراغ، یه مقدار گیجی، اینا توی علائم خفیفشه. تهوع استفراغ و گیجی و سیاهی رفتن چشما و نمیدونم این علائم این شکلی، اینا علائم خفیفشه، میتونه تا تشنج، کما، تشنج مداوم و حتی مرگ پیش بره. اون چیزی که بهش میگن استروک یا سکته گرمایی. یه سری دیگه از علائم مینور هم هست که خیلی‌ها تجربهش میکنن، مثل ورم کردن یا ادم، مثلا احساس کنن که پشت مچ دستشون، مچ پاشون و جای حلقشون داره تنگ میشه. این به خاطر گشاد شدن رگای پوست هستش. یا اینکه یه سری از دونه های خارشدار قرمز روی بدنشون ایجاد بشه توی جایی که لباس تنگ پوشیده شده، اینو به خاطر بسته شدن غدد عرق. درمانشون هم خیلی به راحتی انجام میشه و اینا علائم مینوره. چیزی که ما ازش نگرانیمون علائم شدیده. وقتی که وارد توی محیط سایه، سعی میکنیم که لباساش رو از بدنش جدا کنیم که بدنش در تماس با هوا باشه. اگه خیلی دمای بدنش بالاتر باشه، مثلا تو اون استروک گرمایی، مریضمون کاهش سطح هوشیاری داره، یه رفتارهای غیر معقولی داره انجام میده، یعنی سطح و محتوای هوشیاریش تغییر کرده، توی اون مرحله خنک کردن به مفهوم پزشکی کمک کننده است. به این شکلی که اون چیزی که توصیه میشه، آب 15 درجه، آب سرد و اسپری میکنن روی بدن و با فن در هوای 45 درجه رو روی این هوا رو جریان میندازن. دوش آب سرد و این چیزا واسه آدمی که تو استروک نیست، کاهش سطح هوشیاری نداره، خب خودش هوشیاره، خیلی کمک کننده است. دوش آب سرد واقعا کمک کننده است. درمان گرفتگی های عضلانی، مصرف مقدار متوسط نمک توصیه میکنن که توی 1 لیتر یا 4 تا لیوان آب به اندازه 1/2 تا 1/4 قاشق چایخوری نمک حل کنن. در این حد.
از ما گفتن.
خب نوبت میرسه به همکاران محترممون در برنامه نیم نگاه، شنبه ها کاری از گروه بهداشت روان. امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره و در حوزه بهداشت روان بتونیم به سوالاتی که شما دارید پاسخ بدیم. موضوع برنامه رو همکارم خانم رحیمیان به شما خواهند گفت، اما ما ازتون دعوت میکنیم که شنونده باشید. 30102 و 2265 2876 هم پلهای ارتباطی میان ما و شما. ساعت 12.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که بذارت بگاه همه سیاست رو اعلام
میکنیم،
بحث و گفتگو
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر.